ساعت 24. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا در تاجیکستان: ایران به صورت یک طرفه نمیتواند متعهد به برجام باقی بماند، سایر کشورها نیز باید سهم خود را بپردازند.
انتقاد رئیس مجلس از عملکرد فرانسه در زمینه حفظ برجام در دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس این کشور. عراقچی در دیدار هلگا اشمید: مهلت 60 روزه به اروپا به هیچ عنوان تمدید نمی شود.
رئیس قوه قضاییه مشارکت مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی را خواستار شد.
و ادامه اعتراض های جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه با وجود اعتراف مکرون به شکست سیاست هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم به اتفاق همکارانم خانم خرمنیا و آقای صالحی امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا که با حضور سران 12 کشور از جمله رئیس جمهور کشورمان در تاجیکستان برگزار شده بود، با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. رهبران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس در بیانیه‌ای با استقبال از پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام بر لزوم اجرای تعهدات دیگر طرف‌ها تاکید کردند. آقای روحانی رئیس جمهور هم در این اجلاس گفت: ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند متعهد به برجام باقی بماند و سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. رئیس جمهور همچنین در حاشیه این نشست با رؤسای جمهور ترکیه و تاجیکستان، امیر قطر و رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و درباره توسعه روابط گفتگو کرد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کشورمان در پنجمین اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا سیکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت: ایران برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای کشورهای عضو سیکا آمادگی دارد. آقای روحانی افسود:
ما به عنوان کشوری در تلاقی کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب با زیرساخت‌های قوی صنعتی و تکنولوژیک، نیروی انسانی تحصیل کرده، فرصت‌های بزرگ در بخش انرژی، معادن، توریسم و ترانزیت، با آغوش باز از حضور و فعالیت تجار و بازرگانان و شرکت‌های کشورهای عضو این کنفرانس در ایران استقبال می‌کنیم.
رئیس جمهور همچنین گفت: تهران به اجرای تعهدات خود در توافق هسته‌ای برجام ادامه می‌دهد و معتقد است که انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی کلیه طرف‌های زیرب نقش مهمی در افزایش ثبات منطقه‌ای و جهانی ایفا خواهد کرد. آقای روحانی در عین حال هشدار داد ایران به صورت یک طرفه نمیتواند متحد به برجام باقی بماند.
اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
آقای روحانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر سیاست برد برد دانست و افزود ایران برای افزایش صلح در منطقه آماده توافقات دو جانبه و چند جانبه با کشورهای عضو سیکا است. رئیس جمهور مبارزه با تروریسم تکفیری در عراق و سوریه و ارائه راهکارهای مبتنی بر گفتگو در یمن را نمونه بارز از سیاست خارجی ایران در منطقه دانست. رئیس جمهور با اشاره به اشغالگری رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تصریح کرد ملت فلسطین باید از حق خود برای تعیین سرنوشت و تشکیل دولت به پایتختی قدس شریف برخوردار شوند.
بی توجهی جامعه بین المللی به اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی، اقدام غیر قانونی در امر انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق ارتفاعات جولان به قلمرو رژیم متجاوز، استمرار سیاست‌های توسعه طلبانه را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسیدن به راه حلی جامع و عادلانه برای این بحران بیش از گذشته از دسترس خارج شود.
رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس سیکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقایان روحانی و اردوغان بر توسعه همکاری‌های دو جانبه و مخالفت با تحریم و یک جانبه گرایی آمریکا تاکید کردند. دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم از دیگر برنامه‌های آقای روحانی در حاشیه اجلاس سیکا در شهر دوشنبه بود. آقایان روحانی و شیخ تمیم در این دیدار بر توسعه همکاری‌های دو جانبه و گفتگو برای حل مشکلات منطقه‌ای تأکید کردند. همچنین در دیدار رئیس جمهور کشورمان با آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان، دو طرف بر ضرورت برقراری صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. پنجمین اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا سیکا که با حضور سران 12 کشور و مقامات 15 کشور آسیایی برگزار شد، عصر امروز با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس سیکا در این بیانیه با استقبال از پایبندی کامل ایران به تعهداتش در چارچوب برجام بر لزوم اجرای تعهدات دیگر طرفهای این توافقنامه تاکید کردند. کشورهای عضو سیکا همچنین در این بیانیه با هر گونه تصمیم گیری یک جانبه درباره شهر قدس مخالفت و بر پایبندی به حق قطعی ملت فلسطین برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی تاکید کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد فرانسه در حفظ برجام تأکید کرد سازوکار این استکس روی کاغذ مانده است. آقای لاریجانی در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه با تأکید بر اهمیت روابط اقتصادی ایران با فرانسه گفت با وجود مذاکرات متعددی که وجود داشت وعده رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور ایران برای حفظ برجام محقق نشد و در واقع باید گفت سازوکار اینستکس روی کاغذ مانده است. وی اظهار داشت در شرایطی که روابط بین بانکی فراهم نیست چگونه میتوان فعالیت اقتصادی بین شرکت‌های دو کشور ایجاد کرد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم در دیدار خانم ماریل دو سارنز رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس فرانسه اظهار داشت جنگ اقتصادی که آمریکا علیه مردم ایران آغاز کرده امنیت و ثبات تمام منطقه را هدف قرار داده و باعث تنش در منطقه شده است. عراقچی همچنین بعد از دیدار با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران تصریح کرد صرفاً برای صدور بیانیه‌های تکراری نشست کمیسیون مشترک برجام را تشکیل نمی‌دهیم. به اندازه کافی برای دیپلماسی پنجره باز کرده ایم. عراقچی افسود هنوز اقدام ملموسی از اروپایی ها ندیده ایم. اروپایی ها می توانند در حوزه های بانکی، نفتی، انرژی، حمل و نقل و سرمایه گذاری برای ایران راهی پیدا کنند، اما تا کنون از اجرای این موارد ناتوان بودند. وی تصریح کرد مهلت 60 روزه که 25 روز آن سپری شده است به هیچ عنوان تمدید نمی شود و ایران اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند، مگر اینکه آنها خواسته های ما را تأمین کنند. هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با علی اصغر خاجی دستیار وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار کرد. در این دیدار با اشاره به توافقات استکهلم بین گروه های یمنی و با در نظر گرفتن وضع وخیم انسانی در یمن بر اجرای هرچه سریعتر این توافقات برای پیشرفت روند سیاسی و حل و فصل بحران این کشور با توسل به راهکار سیاسی تاکید شد.
سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. در پی اظهارات خلاف واقع وزیر خارجه انگلیس و تبعیت کورکورانه و عجولانه از آمریکا در متهم کردن کشورمان به دست داشتن در انفجار دو نفتکش در دریای عمان، دستیار وزیر و مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه در ملاقات با سفیر انگلیس به شدت به این مواضع غیر قابل قبول و ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض کرد. مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به این اتهام بدون ارائه کمترین سند و مدرک و تنها در چارچوب سیاست دنبال روانه لندن از واشنگتن مطرح شده افسود، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز هیچ کس به جز انگلیس با این اتهام واهی آمریکا همراهی نکرد. حتی بسیاری از رسانه‌های بین المللی شناخته شده نیز ادعای آمریکا و انگلیس را به استناد اظهارات مقامات شرکت مالک کشتی و ملوانان آن رد کردند. وی با تقبیح این اتهامات بی اساس و اعلام اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران، ادای توضیح طرف انگلیسی و تصحیح این موضع را خواستار شد و افسود واکنش‌های مردم ایران علیه انگلیس ناشی از این گونه رویکردهای حمایتگرانه از ادعاهای بی پایه و اساس مقامات آمریکایی در مسائل مختلف است که لزوم اتخاذ مواضع واقع گرایانه منطبق با واقعیات سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و تجدید نظر در این روی کرد را به لندن یادآوری می کنیم. سفیر انگلیس در این دیدار اظهار داشت مراتب را فوراً به لندن منعکس خواهد کرد.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه محصولات فناورانه شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس بازدید کرد. علی لاریجانی در جمع مدیران شرکت‌های دانش بنیان با اشاره به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های قانونی از کسب و کارهای نوپا گفت:
برآورد خودرو خیلی از قطعات داره، خودروهایی که عمومی‌تر هست در داخل ساخته میشه. یه قطعاتش حلقه مفقوده کشور شده. خب این بخش ها رو روش فکر بکنید که اینقدر زمینگیر نباشه، مثلا 90% تولیدش رو انجام میدن، 3-4% مانده. این بخش برای ما اولویت داره. در حوزه دارو، حالا ما حتی که من اطلاع دارم 96-7% دارو در داخل ساخته میشه، ولی همون 3-4% حدود 1.5 میلیارد دلار داره بار رو دوش کشور میذاره. اگه تو این قسمت شما فعال بشید و از وزارت بهداشت بخواهید اون داروهایی که باید روش کار بکنید و وقت بذارید و همت بکنید اونا ساخته بشه در داخل. حتی در حوزه کشاورزی ما خیلی از چیزا رو داره وارد میکنیم، ممکنه شما وارد این عرصه بشید، ورود این امکانات رو کاهش بدید. این استقلالی که در کشور به وجود میاره خیلی ارزشمند است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در حاشیه بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه محصولات فناورانه شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس گفت در آینده نزدیک شرکت‌های دانش بنیان جای شرکت‌های بزرگ کنونی را خواهند گرفت. سورنا ستاری افزود:
نسل جدیدی از کارآفرینان دارن تزریق میشن به جامعه و شرکت‌های بزرگی که چند هزار میلیاردی شدن الان دیگه خیلی‌هاشون، و اینا به زودی بزرگترین شرکت‌های کشور میشن و جای خیلی از شرکت‌های حوزه خودرو و معدن و نفت و پتروشیمی و اینا رو میگیرن. فکر میکنم که ما اون اکوسیستم لازم رو برای این موضوع به طور کامل داریم و داریم اجزای مختلفش رو کنار هم ایجاد میکنیم. یک بخش از این اکوسیستم اتفاقی است که در پارک‌های فناوری داره میفته. ما بیش از 40 پارک فناوری تو کشور داریم، مراکز نوآوری، همینطور در واقع دانشگاه‌های فوق‌العاده‌ای که ما داریم. امروز دور دانشگاه صنعتی شریف بیش از 500 شرکت وجود داره و این یه اکوسیستمی رو تو اون ناحیه داره ایجاد میکنه. فروش شرکت دانش بنیان که 4400 شرکت دانش بنیان ما الان داریم، چیزی در حدود 90000 میلیارد تومان سال گذشته بوده و یه عددی تو جی دی پی داره میشه. اولین کارخونه نوآوری است که تو آزادی توسط بخش خصوصی ایجاد شده. این نمونه‌ایه که کامل توسط بخش خصوصی ایجاد شده. یعنی عملا ما به دنبال این هستیم که به این اکوسیستم برسیم که بخش خصوصی خودش پاکو از ابتدا بزنه. ما مثلا تو کارخونه نوآوری آزادی انتظار داریم بیش از 3000 نفر
حضور پیدا بکنند. رئیس قوه قضاییه در فراخوانی مشارکت مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی را خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این فراخوان تصریح کرد نیل به قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی در گام دوم بدون مشارکت و نقش آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. رئیس قوه قضاییه افزوده است آسیب‌های فضای مجازی که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود، نباید ما مسئولان را دوچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کم نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم. رئیس دستگاه قضایی اعلام کرده تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دوسویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به این جانب در رسانه‌های اجتماعی یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
مشکلات مسافر بری شدن فرودگاه بین المللی پیام برطرف شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام گفت اقدامات لازم در حال انجام است تا بار دیگر فرودگاه پیام عملیاتی شود.
وزیر ارتباطات از اونجایی که پیگیر مطالبات استان البرز در هیئت دولته برای بار دوم به ایران کوچک آمد. مهمترین بخش سفر در منطقه ویژه اقتصادی پیام گذشت.
قول دادیم اینجا رو سرمایه گذاری بکنیم. فقط 60 میلیارد توی حوزه زیرساختای ساختمانیش هزینه کردیم.
وزیر جوان میخواهد مشکلات فرودگاه را به سرعت حل کند تا دوباره پروازها از سر گرفته شود. مشکلاتی که
برخی لجبازی ها نسبت به راه اندازی این فرودگاه وجود داره. حالا این مسائل هست، بعد ما پیگیری بکنیم، حل و فصل بکنیم. ظرفیت بسیار بزرگیه. دیدگاه ها داره همسون میشه که اقداماتی انجام میشه که انشالله سریعتر این فرودگاه هم به عرصه عملیاتی برگرده.
اگر مشکلات کنار رود، اهمیتش به خوبی نمایان خواهد شد. استاندار هم از پروژه‌هایی که از زمان حضور وزیر در کنار البرز رخ داده گفت.
هفت از طرح‌های اقتصاد مقاومتی که یکیش همین فرودگاه بود، دو تا از اون 100 درصده و مابقی بالای 50 درصد هستن.
حضور در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، بازدید از نمایشگاه اتاق بازرگانی البرز و پروژه‌های بزرگ در حال ساخت منطقه ویژه پیام هم از دیگر برنامه‌های آذری جهرمی بود. وزیر ارتباطات در اواسط مرداد ماه بار دیگر به البرز برمیگرده و امیدواریم تا اون موقع حتما یک فکری برای صندلی‌های خالی فرودگاه پیام بشه. علیرضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مهرشهر کرج.
راهپیمایی اعتراضی مردم فرانسه به سیاست‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور وارد هفته 32 شد. حتی اعتراف مکرون به اشتباهات خود در برخورد با جنبش ضد سرمایه‌داری هم مانع حضور مردم در خیابان‌ها نشد.
31 شنبه اعتراضات به سیاست‌های امانوئل مکرون در فرانسه. اعتراف مکرون به سیاست‌های غلطش در این هفت ماه و از کار افتادن سرمایه‌داری در جمع نمایندگان 183 کشور در نشست سازمان جهانی کار نیز مانع از حضور این هفته مردم به خیابان‌ها نشد.
به نظرم مکرون یه دروغگوه. ما همیشه طرفدار کاپیتالیسم بوده و حالا یه دفعه میگه نظرم تغییر کرده. ما باور نمی کنیم. اون دروغگوه. دروغگو.
Je crois possible un nouveau modèle économique.
از طرفی برنامه دوم دولت فرانسه برای مهار بحران 7 ماهه اخیر از جمله کاهش 27 میلیارد یورویی از سقف مالیات ها نیز کارساز نشد. 70% فرانسویان طی نظرسنجی این اقدامات را غیر واقعی و غیر قابل باور دانستند. جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه از پس فردا 17 ژوئن وارد 8 ماهگی خود می شود. جنبشی با تلفات زیاد و عمری کوتاه که حالا تمامی محاسبات نظام لیبرال دموکراسی را در این کشور به زیر سوال برده است.
حالا عدد شنبه های خشم و اعتراض در فرانسه 31 رو رد کرده. عقب نشینی های کمی از دولت این کشور دیده میشه، هرچند به باور اکثر فرانسویان این عقب نشینی ها ترفندی بیش نیست. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مراسم دومین سال روز آتش سوزی در برج مسکونی گرنفل در غرب لندن با شرکت مردم، خانواده قربانیان و شهردار لندن برگزار شد.
فاجعه آتش سوزی برج مسکونی گرنفل در نزدیکی مرکز لندن در حالی وارد سومین سال وقوع شده است که داغ آن همچنان بر دلها سنگینی می کند.
یک شاهد فاجعه آتش سوزی گرنفل:
من از پنجره اتاقم اون روز فاجعه ای رو می دیدم که در طول عمرم ندیده بودم. دو تا از دوستانم رو در این آتش سوزی دردناک از دست دادم. صادقانه بگم، عدالت درباره عاملان این فاجعه اجرا نشده و ما همچنان در انتظار اجرای عدالتیم.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این فاجعه 72 نفر از جمله 18 کودک طی 9 ساعت در مقابل دیدگان مردم در آتش سوختند که چند نفر از هموطنان ما نیز جزو قربانیان این فاجعه اند.
یک شهروند ایرانی مقیم انگلیس:
72 تا گل برای 72 نفری که جونشون رو از دست دادن توی تراژدی، توی اون فاجعه.
ابهامات و مطالباتی که بی پاسخ مانده خانواده های قربانیان و 120 خانواری را که حاصل زندگیشان در این آتش سوخت بران داشت تا کارزار عدالت برای گرنفل تشکیل دهند و با برپایی چندین تظاهرات خواسته های خود را مطالبه کنند.
یک شهروند انگلیسی:
من فکر میکنم خانواده قربانیان همچنان دنبال عدالتند. اینکه چرا از پوشش‌های نامرغوب ساختمان در این برج استفاده شده، چرا آزمون‌های ایمنی در این ساختمان اجرا نشده، شبکه اطفای حریق نداشته و عملیات امداد نادرست بوده، اینها موجب قربانی شدن بسیاری از ساکنان این برج شده.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، بیش از 400 برج در این کشور مشابه برج گرنفل ناایمنند که جان ساکنان آن تهدید می‌شود. کارزار عدالت برای گرنفل همچنان برای احقاق حقوق قربانیان این فاجعه در تکاپوست.
مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. صدومین مرحله یارانه نقدی خرداد ساعت 24 یک شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و قابل برداشت خواهد شد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کنکور سراسری سال 98 بدون هیچ گونه تغییر زمانی در 13 و 14 تیر برگزار می شود. داوطلبان کنکور می توانند از روز دوشنبه 3 تیر با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش از جزئیات و دریافت کارت ورود به جلسه خود مطلع شوند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برگزار شد. 4 می سال گذشته اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات در بلوار سیمون بولیوار واژگون شد که متاسفانه 9 نفر جان باختند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 متهم ارزی به صورت علنی در شعبه 1 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، از اعضای مرکز پزشکی حج و زیارت خواست با ایجاد روحیه امید و انتقال انرژی مثبت برای توانمندسازی جسمی زائران تلاش کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت میزان ارز همراه زائران ایرانی حج و تمتع $200 تعیین شد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با دخانیات گفت مافیای سیگار بدون توجه به تحریم‌ها برای واردات توتون و دیگر ملزومات سیگار از ارز دولتی استفاده می‌کند.
بر اثر برخورد 2 خودروی سواری پراید و سمند در محور یاسوج به سپیدان، متاسفانه 4 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند.
سخنگوی نیروی هوایی یمن با بیان اینکه موشک‌ها و پهپادها توانست معادله جنگ علیه یمن را تغییر دهد گفت ائتلاف سعودی به زودی مجبور به توقف جنگ خواهد شد.
و وزارت بازرگانی هند اعلام کرد این کشور در اقدامی تلافی جویانه از امروز بر 26 قلم از کالاهای وارداتی آمریکا تعرفه وضع می‌کند.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم ملی والیبال ایران جدال حیثیتی را از لهستان برد و صدرنشین لیگ ملت‌ها باقی ماند. در ادامه هفته سوم رقابت‌ها در ارومیه تیم ملی والیبال کشورمان در ماراتونی نفسگیر با نتیجه 3-2 تیم مدعی لهستان را شکست داد و ضمن کسب هفتمین پیروزی خود با 21 امتیاز به صدر جدول بازگشت. در این دیدار جذاب تیم ایران ست‌های اول، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج 25-20، 25-17 و 15-8 به سود خود به پایان رساند و نتیجه ست‌های دوم و سوم را به لهستان واگذار کرد. امیر غفور پشت خط زن تیم کشورمان هم با 28 امتیاز بهترین بازیکن زمین شد. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی ایران:
این بچه ها خیلی عالی بودن، باید بهشون افتخار کنید. کل دنیا در مورد برنده بودن ما در مسابقات صحبت میکنن، ولی شما فقط مسئلتون ترکیبه، در حالی که ترکیب خیلی مهم نیست. برای ما مهم نتیجه گیریه و بتونیم این روند رو ادامه بدیم و شما باید به این بچه ها افتخار کنید، چرا که آنها هر روز دارن تلاش میکنن تا برنامه های ما را در مسابقه پیاده کنن. ما از 11 بازیکن حتی جوان ها استفاده کردیم و در آخر هم پیروز بازی شدیم.
در دیگر دیدارها روسیه حریف امروز تیم کشورمان 3-1 کانادا را مغلوب کرد. برزیل 3-0 چین را از پیش رو برداشت. ایتالیا 3-1 از صد استرالیا گذشت. امریکا با همین نتیجه بر آلمان چیره شد و دیدار فرانسه با آرژانتین 2-1 به سود آرژانتینی ها در جریان است. دور جدید تمرینات تیم فوتبال امید ایران عصر شنبه با حضور 25 بازیکن در آکادمی فوتبال آغاز شد و بازیکنان پس از گرم کردن در دور گروه به بازی درون تیمی پرداختند. فرهاد مجیدی سرمربی جدید تیم فوتبال امید درباره برنامه‌هایش در این تیم گفت:
که با من صحبت کردن درباره تیم ملی امید بدون فکر کردن انتخاب کردن، با توجه به این جوانای خوبی که ما داریم مطمئنم که این تیم موفق میشه و اعتقاد دارم که این تیم میتونه بعد از سالها به المپیک صعود کنه. درسته که تو بحث مربی زیاد تجربه آنچنانی ندارم، ولی خب با تیمای بزرگ کار کردم، با مربیای بزرگ کار کردم. ان شاءالله که با حمایت رسانه‌ها و مردم و همچنین مربیای تیمای باشگاهی بتونیم یه تیم خیلی خوبو مهیا کنیم. تک تک بازی‌ها رو میرم می‌بینم، تمام شهرستان مطمئن میشین هیچ بازیکنی از چشم من دور نمیمونه. من تمام بازیکنام میبینم و این الان بازیکنایی که میبینین چون قبلا کار کرده بودن، آقای استیلی و کمیته فنیشون بازیکنا رو دیده بودن، این بازیکنا رو دعوت کردن که ما تو این اردو 6 روزه ببینیم. من یه دستیار اسپانیایی که عضو آکادمی اسپانیول هست و اضافه میکنه، برای مسابقات هم یک مربی بدنساز که الان جزء باشگاه اینتر میلانه اونم به ما اضافه میشه.
و وزیر ورزش و جوانان درباره روند خصوصی سازی سرخابی‌های پایتخت گفت: جلسات مربوط به این موضوع از مدتی آغاز شده است و ما خود را موظف می‌دانیم به هر شکل ممکن استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کنیم. سلطانی فرافزود: بر اساس قانون شروع عملیات تعیین قیمت و وارد شدن به فرابورس از شهریور آغاز می‌شود و پس از آن دو باشگاه برای واگذاری در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار خواهند گرفت.
سازمان هواشناسی تا چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی هفته جاری برای بعد از ظهر و شب‌ها تنها میتونم بگم تو برخی از مناطق شمال غرب ارتفاع تنبوز مرکزی سواحل دریای خزر و برای شمال شرقی بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم، اما در سایر مناطق کشورمون جوی آرام رو خواهیم داشت. ضمن اینکه دیگه برای روز چهارشنبه غرب سواحل دریای خزر یعنی استان گیلان، بخش‌های غربی استان مازندران بارش‌های پراکنده باران رو دارن و دمای هوا هم 3 تا 5 درجه در این مناطق کاهش پیدا می‌کنه و هوا خنک‌تر میشه. در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان وضعیت بادهای شدید رو پیش بینی کردیم، اما در تهران آسمانی صاف کمی ابری داریم. در برخی نقاط جنوب و غرب استان تهران وضعیت باد رو هم خواهیم داشت و پیشینه دما به 24 درجه بالای 0 رسید.
و اینکه امروز یک شنبه 26 خرداد 1398 هجری شمسی، 12 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 16 ژوئن 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:01 و طلوع آفتاب ساعت 5:48.